باید به جستجو بپردازیم که جایگاه خواجو در تاریخ ادبیات در کجاست، بحثی که شاید استادان عزیز ما امروز به اون بپردازند.
خیلی ممنون از آقای کمالی سروستانی. ما در جلسه آغازین هر درس گفتار به طور کلی میپردازیم که جایگاه اون شاعر در تاریخ ادبیات کجاست و اینکه این شاعر کیست، یعنی چه ویژگی داره. آقای دکتر عابدی خب خواجوشناس هستن، مصحح آثار خواجو بودن، مدخل خواجوی کرمانی رو در دانشنامه ادب فارسی فرهنگستان نوشتن و یکی از دقیق ترین و تیزبین ترین محققان و مصححان روزگار ما هستن. درباره جایگاه خواجو در تاریخ ادب فارسی و اینکه خواجو کیست سخن خواهند گفت و بعد در خدمت آقای دکتر دادبه خواهیم بود. آقای دکتر، آقای دکتر عابدی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه خوارزمی هم هستند. آقای دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور حاضران گرامی سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که افتخار دارم چند دقیقه خدمتتون هستم. خواجوی کرمانی در حقیقت یک اعجوبه ضایع شده است. اعجوبه ضایع شده. اعجوبه یعنی آدم بسیار موجود، انسان یا شیء، آنچه که تصور کنیم شگفت‌انگیز، و اینجا مراد انسان شگفت‌انگیز است، انسان عجیب. چطور انسان عجیبه؟ یک انسان چه خصلت‌ها، چه صفات و شاخصه هایی باید داشته باشه تا شگفت‌انگیز باشه؟ خواجو همچنان که از تخلصش معلومه از خواجگان کرمانه. در آثارش در مواضع متعدد به خواجگی خودش و اینکه از خواجگانه تصریح کرد. و این شاعری که از خواجگان کرمانه و از مهاجران شرق خراسان و آمدند به کرمان و در اونجا ساکن شدند، این در شعرش گاهی اوقات چنان خودش را به فروتران، به کسانی که از نظر مایه بسیار پایینند و نازلند، نزدیک کرده که آدم تعجب میکنه. خواجه، صاحب عنوان خواجگی، اما از نظر شخصیت گاهی بسیار فروده است، بسیار پایین. آیا این عجوبه نیست؟ خواجو در عین اینکه شاعری و به شاعری شهرت دارد، به هنرهایی واقفه، از هنرهایی اطلاع و آگاهی دارد که کمتر شاعری به این هنرها نزدیک شده. مظفر هروی در تذکرات شعرهای سمرقندی وقتی میخواد خواجو را توصیف و تعریف کند، او را نقاشک کرمانی مینامد. یعنی خواجو از جمله هنرهایی که دارد نقاشی است. در آثارش بارها و بارها از اصطلاحات نقاشی، از رنگهای نقاشان، از کیفیت نقاشانی که در کتیبه ها، در آثار، در بناها به کار میره سخن گفته. نمونه هاشو من در جاهایی گفتم. نقاشک کرمانی. خواجو بیش از هر شاعر دیگر با موسیقی الفت دارد. کتاب او یک فرهنگ اصطلاحات موسیقی است. بیش از هر شاعر دیگر غزلیاتش و منظومه ها و مثنوی هاش سرشار از مصطلحات موسیقی است. سالهای سال پیش از این یکی از دانشجویان ما اصطلاحات موسیقی را از دیوان خواجو تخریج کرد به یک کتاب شد، کتاب ارجمند. در رباعیاتش بارها و بارها این اصطلاحات را برای نشان دادن این که تسلط داره بر مصطلحات موسیقی به کار برده و نشون داده. به همین دلیل این شاعر، شاعر از این جهت مطلع، در شعر به اندازه تنوع و تعدد وزن به کار برده که در کل قلمرو زبان فارسی و شعر فارسی بعد از مولوی دومین شاعری است که اینقدر اوزان، وزنها، وزنهای غزلهای او متعدد و متنوع. در همین حوزه موسیقی خواجو تنها شاعری است که در شعرش اینقدر کلمه مطرب و از جمله مطربه که در شعر شاعران دیگر بسیار کمتر به کار رفته در غزلهای خواجو هست، مطرب و مطربه. به همین دلیل هم غزلهای خودش رو برای مطربان و مطربه ها ساخته و عجیب این استاد هنرمند در یکی از جلساتی که به قول خودش غزل او را مطربه ها میخواندن، مست و بی خود از مجلس بیرون میاد و در مدخل اون مجلس به زمین میخوره و پاچ میشکنه و تا پایان عمر با پای شکسته و لنگ زندگی کرده و در شعرش منعکسه. خواجو از جهت اقامت در یک جا، در یک محل و دل بستگی به یک مسکن و به یک خانه و به یک شهر هم آدم عجیبی است. در شعر هیچ شاعری در زبان فارسی اینقدر اسم شهرها، روستاها، مراکز فرهنگی و جاهایی که به هوای گرفتن سله میتونست برد نیست. بسیاری از جاها، مثلا نوشاباد کاشان، مثلا کاموی و بسیار از این شهرهایی که در مسیرش از کرمان حرکت میکنه به طرف اصفهان و از اینجا به طرف بغداد و از اونجا به طرف تبریز و باز دوباره برمیگرده، تمام این شهرها و روستاها و جایها را در شعر خواجو میتوان دید. و عجیب این است که اگر بتوان اسم کرمان را در یک جا بخوبیدید، همینی که آقای دعایی خوندن، من تعجب کردم چطور پیدا کردن. هیچ جا در شعر خواجوی کرمانی شهر کرمان به اسم کرمان نیامده مگر اینکه همراه کرمان کرم آن هم بیاد او نیاد. غالبا کرمان را، شهر کرمان را با کرم آن با هم بیکار برده و هیچ وطنگوریزی در شعر فارسی به نظرم مثل خواجو نیست. از جمله خواسته های وطنگوریزی خواجو این است که با آنچه صوفی و اهل تصوف و متمایل به تصوف در کرمان بوده، خواجو با او سر نقار داشته، از جمله با عماد فقیه. به همین دلیل هم خواجو در کل آثارش به طرف شیخ مرشد ابو اسحاق کازرونی که در سال 434 در گذشته و خانواده بلیانی ها که در کازرون مستقر بودن به طرف اون و به طرف اونا رفته. ابو اسحاق کازرونی در گذشته در قرن پنجم یکی از کسانی است که خواجو درباره او قصایدی گفته در حالی که درباره صوفیان زنده کرمان به غیر از نفرت و گریز از اونها چیزی در آثارش منعکس نیست. خب این مردم گریزی یک چیزیست که به نظرم اجازه نداده خواجوی هنرمند، خواجوی نقاش، خواجوی موسیقیدان در دل خواننده چنان که باید جا برای خودش باز کنه. درست دو قله ارجمند سعدی حافظ خواجو را در همون حد خودش نگه داشتند، ولی جامعه فرهنگی و نسل‌های فرهنگی ایران عادتاً و قاعدتاً بر حسب نیاز خودشون، یعنی ما خوانندگان شعر فارسی در طول تاریخ بر حسب نیاز خودمون یک اثر ادبی و فرهنگی را لازم داریم، به طرف یک اثر فرهنگی میرویم که بتونیم با او گفتگو کنیم. نسل‌های گذشته ما با شاهنامه گفتگو کردند، با شعر سعدی گفتگو کردند، با شعر حافظ گفتگو کردند. میبینید در این سالهای اخیر اینقدر نسل ما به حافظ گرایش پیدا کرده، به شعر پر ابهام و پر ایهام و سایه‌دار شعر حافظ. ملاحظه میکنید ما چقدر از شعر سعدی، شعر سری، شعر زلال، شعر روشن سعدی در این روزها دور میشویم؟ به این دلیل که روزگار ما، نسل ما احتیاج به یعنی با ابهام زمزمه میکنه، با شعری که مهتابی زندگی میکنه، با شعر آفتابی زندگی نمی کنه. خواجو نتونست این غنیمت ها را، این جوهره خاطرگیر اهل فرهنگ را کسب کنه، جذب کنه. وطن گریزی هیچ وقت مطلوب هیچ ایرانی نیست. به همین دلیلم خواجو در شیراز در گذشته و در کرمان در پایان عمر نبوده، با اینکه در سالهای پایانی عمر که امیر مبارز بر سر قدرت آمده در کرمان زندگی میکرده، رسائل خودشو در کرمان نوشته، ولی در اون سالها که مقارن 750 و نه 753، در حدود 750 برای یه نمیدونم یه مراسمی داشته شاه شیخ ابو اسحاق برای فرزندش علی سهل، در اون مراسم آمده به شرکت کرده و گفت همون مرحوم استاد دکتر باستانی پاریزی که تعلق خاطر زیبایی به کرمان و کرمانیان داشت و گویی نفس ادبی نمی کشید مگر اینکه بخشی آن متعلق به کرمان بود، همین مسئله برای ایشون نقل کرد که وقتی صله به او دادند از گرفتن صله ناگهان سکته کرد و در اونجا درگذشت. هیچ بعید نیست، چون خواجو این شاعر، این نقاش، این موسیقیدان، این مسافر اسیر و گرفتار صله بود، شاعر پریشان بود، شاعر متمرکز بود، متمرکز نبود، شاعر پریشان. و کدام هنره که بی تمرکز به اوج برسد؟ اهل تصوف میگن صوفی باید واحد الهم باشد و خواجو واحد الهم نبود. همچنان که اشاره کردن این عجوبه زایه شده، در این حال که به شاه شیخ ابو اسحاق ارادت می‌ورزید و برای او قصید در ستایش او قصیده می‌گفت، امیر مبارز را هم، دو دشمن همزمان زنده را می‌ستود، در حالی که در خدمت هیچ کدام اقامت نداشت، مقیم نبود، در سفر. در تقلید اشاره کردم همینطوره، خواجو نمونه عالی مقلدانه، ولی در حقیقت از هیچ شاعری به تمام معنا تقلید نکرد. از شاعران قرن هشتم تنها کسی است که از ثنایی پیروی میکند. خواجو اولین شاعری است که تخمیز میسازد با تضمین، یعنی شعر مخمسی می سازد که یک بیت از شعر شاعر دیگر را در اون تضمین کرده و این شعر قصیده معروف رائیه ثنایی است. ثنایی در مثنوی ها از جمله در روضة الانوار به ثنایی و زبان ثنایی، زبان پر از مملو و تعابیر متناقض نموی ثنایی بسیار توجه دارد، ولی یک ذره در آن آنچه که اهل عرفان میگویند از استغنا و رضا اثری نیست. اونهایی که اهل معرفت و عرفان بودند مهمترین خاصیت و صفتشون استغنا و رضا بود، هیچ وقت به کسی عرض نیاز نمی کردن، هیچ وقت از هیچ حالی چاکی نبود، در حالی که شعر خواجو پر از شکایت، از جمله شکایت از کرمان، شکایت از زمان، شکایت از فقر، شکایت از سختی و عرض کنم که ناخوشی احوال و روزگار و از این قبیل معانی. از این جهت عرفان در حوزه شعر خواجو جایی ندارد. آنچه از تصوف در شعر خواجو هست مال قرن هشتمه، در شعر عبید زاکانی، در شعر سلمان صابجی، در شعر کمال خجندی، در شعر حافظ و دیگران و دیگران، در شعر ابن یمین، در شعر ابن یمین فریومدی شاعر شیعی اخلاقی هم تعابیر و اصطلاح تصوف فراوان میشه دید، در شعر خواجو هم هست. ولی تصوف و عرفان از حوزه اصطلاحات بیرونه، اون چیزیست که در شاعر استقنا و رضا به وجود می آورد. بله خواجو از ثنایی پیروی کرد، ولی از نظامی هم پیروی می کند. همینطور گفتن از آثار نظامی به تمام معنا یکی از موفق‌ترین مقلدان پنج گنج نظامی خواجوی کرمانی است، ولی در این حال از تقلید از امیر خسرو دهلوی هم باز نمی‌ماند. منظومه‌ای دارد به اسم گوهرنامه، در یک موضوع استثنایی است درباره فرزندان و اعقاب خواجه نظام الملک. هفت نفر را بر مبنای هفت فلک توصیف میکنه و در میانه های این هفت توصیف هایی که از این هفت نفر میگه غزل هایی به کار میبرد و این کار نمونه نه سپهر امیر خسرو به دهلوی است. امیر خسرو منظومه ای دارد به اسم نه سپهر، نه بخش دارد این کتاب و در میانه اونها هم غزل هایی به کار میبرد و خواجو هم از او تقلید کرد. پس اگر از نظامی تقلید می کنید که جایی و گاهی بسیار بسیار از نظر شعر به زبان نظامی نزدیک می شید، ولی در پیروی و تقلید در همون حوزه باقی نمی مونید. از شاهنامه هم تقلید می کنید. کتاب همای همایون و نه البته سامنامه، که سامنامه محققا مال خواجو نیست، یک کسی آمده در قرن دهم همای همایون را که نزدیک 5000 بیت، این کتاب را به صورت شگفت‌انگیزی در یک منظومه درازدامن بالغ بر 14000 بیت گنجانده، اون ابیات ضعیفی هم که خواندند اینا را هم اضافه کرده و در حقیقت نه آن کس حقوق فردوسی را ادا کرده و نه خواجو حقوق فردوسی را ادا کرده، چون حق فردوسی در حماسه سرایی یک تعلق به خاکه، تعلق به وطن، دلبستگی به یک جاست، دلبستگی به مردمه، دلبستگی به قومه. فردوسی زبان فارسی رو نمیگوید، راز دل و درد دل فارسی زبانها را به هم میرزد و آنها را میشوراند و با اونها گفتگو میکنه. شاهنامه با ما، با منی که زبان ترکی را از مادرم یاد گرفتم و زبان فارسی را از پدرم و با شاهنامه زندگی کردم، فردوسی با من گفتگو میکنه. در حالی که در همایون اینطور نیست. و فردوسی با اون چیزی که در همایون آورده اصلا سخنش با شاهنامه قابل قیاس نیست، نمیتونه دنبال روی شاهنامه باشد. همین رو خدمت هر وقتی که آقا چیز شد هیچ وقت ما برای غزل عاشقانه خواندن فرصتی نداشت. حالا ما هم اگر گرم شدیم برای یک ساعت عوض میخوام، برای یک ساعت و نیم کوک میشیم برای وقتی کلاس. هر وقت شما یک زنگ محبت آمیزی نواختید من آماده خدمتون هستم. قلاب میکنیم ما. خواجو عرض میکردم در عالم تقلید و پیروی کردن هم چندان موفق نیست. چرا؟ برای اینکه در پیروی و تقلید در یک حوزه باقی نمیمونید. تنها شاعری است که در شعر او اشعاری با عنوان سرود به کار رفته، یعنی اون چیزی که امروز و این روزها میخوانند، یعنی فقط این شعر رو با عنوان سرود ساخته که به قول خودش مطربه ها یا مطرب ها بخوانند. در همین حوزه تقلید که گفتم در یک بخشی، در یک عالمی و در یک محدودی باقی نمیموند، عجیبتر از این در حوزه اعتقاده. خواجو ظاهرا شیعه است، برای ائمه شیعه قصائدی دارد، انصافا قصائد استادانی هم دارد، اما در این حال در جایی که اتفاق افتاده خودش رو از عالم شیعه و شیعی بودن بیرون برده و چنان در ساختن قصائد فرمایشی و فروختن ادب شاعری و آیین شاعری و ادب انسانی اسلامی از اون عدول خروج کرده که حیرت انگیزه. قصیده دارد که در هیچ شعر تا حتی در دیوان سنایی هم اینطور شعر رکیک و قوی نیست. و تعجب آور این که در کنگره خواجو یکی از استادان تاجیکستان این یکی از قصائد معروف خواجو اونجا اعلام کرد، در حالی که موضوعش بسیار بسیار رکیک و در ادب فارسی از عرض میکنم هیچ. قصائدی دارد که این اعجوبه زایع شد، این هنرمند متعالی که میتوند در ایهام چنان مبالغ کند که ایهام شناس ها را به حیرت بیارد. چون وقتی میخوانید غزل های خواجو را میبینید چقدر با ویس و رامین و رام بازی کرده، چقدر با کولاب، چقدر با مثلا موبد، تمام اسامی که در ویس و رامین هست یک به یک با انواع ایهام، یعنی هیچ کلمه ایهام سازی از دست خواجو فرار نکرده، این به بهترین شکل استفاده کرده از ایهام. به نظرم از این جهت آینه عبرت حافظه، یعنی حافظ اعتدال را، زیبا سخنی را، این فراوانی مضمون و تکرار نکردن مضمون را از خواجو آموخته. چنان خواجو وقتی یک چیز رو، یک مضمونی را، مثلا زلف را در شب به خواب دیدن و پریشان شدن احوال در نتیجه این خواب، مثلا اینکه قلم سیاه بگرید به دلیل اینکه با مرکب بنویسد، و چنان یا مثلا کاغذ سفید با نوشتن رویش سیاه میشه بعد، یا قلم به سر راه میره بعد، این مضامین را که حافظ یک بار هم به کار برده اما چنان که هیچ کس دیگه نمیتونه به کار ببرد، خواجو ده ها بار به کار برده، یعنی به اندازه افراط، همچنان که در اصطلاحات موسیقی و در ایهام سازی و در تکرار مضمون افراط به کار برده که حیرت انگیزه. همون که عرض میکنم اون به نظر میرسد آنچه که لازمه رسیدن به یک هنر مشخص، به یک هنر ممتاز و متمایز از دیگرانه و در نتیجه سبک، اون چیزی که لازمه رسیدن به سبک ممتاز، یعنی تمرکز، یعنی پروراندن یک شیبه، یعنی به کمال رساندن یک نوع سخن که لازمه هنرمندی است، متاسفانه این در خواجو نبوده و نیست. اما هرچه هست خواجو کسی است که از مکتب او کسی مثل حافظ بلند شده، برخاسته، کسی است که با خواندن شعر او حافظ به حافظی و حافظ بودن رسیده. خواجو کسی است که به هر حال برای کسی که بخواد حافظ رو بشناسه ناگزیره آثار خواجو را به دقت مطالعه کنید. بسیاری از مضامین، بسیاری از اوزان، بسیاری از ایهام‌های خواجو در شعر حافظ هست، سابقه داره و درست گفتند بعضی از استادان عزیز ما که حافظ در عالم استادی چنان از دیگران گرفته و چنان اونها رو به کمال برده و چنان پرورانده که اگر صاحبان اون مضامین بیاند و مضمونهای خودشون را از شعر حافظ بردارن شاید چیزی برای حافظ باقی نمونه. اما حقیقت این است که همچنان که آقای دکتر دادبه در اون سال 70 گفتن، در این مضمون سازی و هنر پروری کسی که هنر را به کمال برد صاحب آن مضمونه، اونایی که به کمال نبردند صاحب اون مضمون نیستند و حافظ در اینجا این مضامین را، این معانی را، این عناصر هنری را به کمال بردند. گیرم که حافظ از خواجو گرفته باشد. حرف های شاید دیگری هم در باره خواجو باشد، اما اگر قرار بود که ما چیزی بگیم یا نگوییم، آقای محمد خانی تمام اون حرفا رو اول از اول تا آخر گفتن. من دیگه اندکی یا بعضی از اون مضامین رو یکم باز کردم. انشالله در جلسات آینده همکاران عزیز من بحث های دیگری در باب شعر خواجو، و نه در شعر خواجو بلکه در شعر انسانی و شعر ماندگار فارسی و هم اون چیزی که فرهنگ جاودان فارسی را می سازد در باری اون سخن خواهم گفت.
سپاسگزار از آقای دکتر عابدی. ما در جلسات آینده دو سه جلسه خدمت آقای دکتر عابدی به صورت مشروع خواهیم بود که بحثایی که امروز به صورت اجمالی مطرح کردن انشاءالله به صورت گسترده مطرح کنن. مگر میشه که درباره خواجو صحبت کرد، از حافظ و سعدی سخن نگفت، و مگر میشه درباره خواجو ما نشستی برگزار کنیم از حافظ شناس و سعدی شناسی مانند آقای دکتر دادبه که طرح مکتب ادبی شیراز رو در سالهای گذشته مطرح کردن بهره نبریم و درباره خواجو که بین سعدی و حافظ هست و با اشاره به این دو بزرگ شعر فارسی چگونه میتونیم خواجو رو در مکتب ادبی شیراز جا بدیم. آقای دکتر دادبه هم در آینده به صورت مبسوط در دو سه جلسه خدمتشون بهره خواهیم برد، ولی امروز به عنوان آغاز درس گفتارهای درباره خواجو و اینی که همیشه باز تکرار میکنیم خواجو بین سعدی و حافظ، نظر آقای دکتر دادبه رو به صورت اجمالی در جایگاه خواجو در مکتب ادبی شیراز و نکاتی که میدانند در این باره طرح بشه بهره خواهیم بود و بعد انشالله به صورت مبسوط بحثای خواجو رو در هفته های آینده بهره خواهیم بود و تشریح خواهیم کرد. آقای دکتر دادبه مدخل خواجوی کرمانی دارتر معرف بزرگ اسلامی رو نوشتن که در جلد 23 به زودی منتشر میشه. ما خواهش کردیم که این مدخل رو گسترش بدم به صورت یک کتاب جمع جوری برای همه که بخوان استفاده کنن در امسال منتشر بشه که بیشتر کسانی که میخوان با خواجو و نمونه های شعر او استفاده بکنن و بهره ببرن این کتاب بتونه برایشون مفید باشه. آقای دکتر دادبه،
حالا ملاحظه بفرمایید، وقتی جناب دکتر عابدی میگن هرچه بود ایشون گفتن و من حاشیه زدم، تکلیف من بعد از آقای محمد خانی و حجت الاسلام و آقای کمالی و استاد من جناب عابدی چه خواهد بود؟ دیگه تکلیف بنده روشن. از می شود من
حافظ هستیم.